رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز دوشنبه 8 قوس سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 28 نوامبر سال 2016 میلادی. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. پاکستان می گوید با گزینش لوی درستیز جدید سیاست کشور تغییر نمی کند. تلاش ایران برای ایجاد پایگاه بحری در یمن و سوریه و بازپسگیری یک منطقه دیگر در شرق حلب توسط اردوی سوریه. شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. پس از نشر مشروع خبرها گزارش‌های داریم از افغانستان، منطقه و جهان. در کنار سایر گزارش‌ها مطلب داریم در مورد افزایش ناامنی‌ها و تأثیر آن به برنامه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با قربان قلی بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش خط آهن امام نظر آقینه را افتتاح می کند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت که افتتاح این خط آهن افغانستان را به بازارهای اروپایی وصل خواهد کرد و کالاهای وارداتی و صادراتی بین افغانستان و اروپا در ظرف 5 تا 7 روز منتقل خواهد شد. خط آهن امام نظر آقینه مرحله نخست تطبیق پروژه بزرگ خط آهن بین ترکمنستان، افغانستان و تاجیکستان است که از ولایت‌های جوزجان، بلخ و کندوز عبور کرده و ارتباط ترکمنستان و تاجیکستان را از طریق افغانستان فراهم خواهد ساخت. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که با گزینش لوی درستیز جدید اردو سیاست نظامی آن کشور تغییر نخواهد کرد. جزئیات بیشترین مطلب را از جلسه می‌شنویم.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان روز شنبه جنرال قمر جاوید بجوا را به عیس لوی درستیز جدید آن کشور برگزید. قرار است جنرال بجوا روز سه شنبه پس از تقاعد جنرال راحل شریف لوی درستیز کنونی اردوی پاکستان رسما به کارش آغاز کند. وزیر دفاع پاکستان روز یکشنبه گفت که میراث جنرال راحل شریف ادامه خواهد داشت. اردو در پاکستان نقش تعیین کننده در سیاست خارجی آن کشور به ویژه چگونگی روابط با افغانستان، هند و ایالات متحده دارد. ایالات متحده از گزینش جنرال باجوا به عیس لوی درستیز اردوی پاکستان استقبال کرد و گفت واشنگتن می‌خواهد اسلام آباد را در تلاش برای مبارزه علیه شورشگری داخلی و منطقه‌ای و همچنین مقابله با دهشت‌افکنی یاری رساند. ایالات متحده یک بار دیگر از مقام‌های پاکستانی خواست تا به دهشت افغانان اجازه ندهد که از پاکستان برای انجام حملات علیه همسایگان آن کشور استفاده کنند.
6 کارمند پاکستانی یک شرکت سروی گاز و نفت پولندی در شمال غرب پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد. 2 مقام امنیتی پاکستان به شرط افشا نشدن نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که کارمندان شرکت جیوفیزیکا کراکو در 80 کیلومتری منطقه دیره اسماعیل خان در نزدیکی یک قریه ربوده شدند. تا کنون مسئولیت ربودن این افراد را گروهی بر عهده نگرفته، اما در گذشته تندروان وابسته به گروه طالبان پاکستانی افراد را به خاطر به دست آوردن پول و یا تبادله با اسرایشان گروگان می گرفتند. جنرال محمد حسین باقری لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح ایران میگوید که کشورش در آینده در صدد ایجاد پایگاه‌های بحری در یمن و یا سوریه میباشد. جنرال باقری روز یکشنبه در جمعی از قماندانهای نیروی بحری ایران گفت که داشتن پایگاه بحری در خارج از آن کشور ده ها مرتبه با ارزشتر از داشتن فناوری هسته‌ای است. در این حال، اوسیهای یمن که مورد حمایت ایران می باشند، در یک اقدام نادر از این اظهارات لوی درستیز ایران انتقاد کردند. صالح الصمد رئیس شورای سیاسی حوثی‌ها در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که یک انچ خاک و یا آبهای یمن به هیچ کشور خارجی هم از دوست و دشمن دادن نخواهد شد. اردوی سوریه می گوید که یک منطقه رهایشی دیگر را در شرق حلب از تصرف شورشیان بیرون کرده است. اردوی سوریه با نشر اعلامیه گفت که سربازان و نیروهای متحد حکومت آن کشور کنترل کامل منطقه جبل بدرو را به دست آوردند. این در حال است که اردوی سوریه روز شنبه نیز منطقه استراتژیک مساکن هنانو را نیز از تصرف شورشیان سوری خارج کرد. در یک خبر دیگر شورشیان مستقر در منطقه خان الشی در جنوب غرب دمشق سلاح‌های سنگینشان را به اردوی سوریه تسلیم کردند. بر اساس یک توافق شورشیان سوری در بدل این اقدامشان اجازه عبور به سایر مناطق تحت کنترل شورشیان را دریافت می‌کنند. قرار است شورشیان و خانواده‌هایشان امروز از خان الشی به ولایت ادلب انتقال داده شوند. مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده است که گزینش میت رامنی به حیث وزیر خارجه آن کشور میتواند واکنش شدید حامیان آقای ترامپ را برانگیزد. جزئیات بیشتر را از جیلا سمی میشنویم.
کلی ینکانوی به شبکه خبری NBC گفت که گزینش میت رامنی به حیث وزیر خارجه سبب خواهد شد که بسیاری حامیان دونالد ترامپ فکر کنند که با آنان خیانت شده است. خانم کنوی افزود که ستاد انتخابات دونالد ترامپ تا کنون نمی داند که آیا میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری به آقای ترامپ رای داده است یا خیر. میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری 2012 امریکا، یکی از منتقدین سرسخت دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی امسال بود و او بارها ترامپ را یک شخص تقلبکار و غلط خوانده بود. در همین حال شماره از جمهوری خواهان از مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به خاطر علنی ساختن اختلافات اعضای تیم انتقال در مورد پست وزارت خارجه امریکا انتقاد کردند.
و نریندرا مودی صدر اعظم هند از تجاران و کسبکاران کشورش خواست تا در معاملات مالی به جای پول نقد از شیوه پرداخت دیجیتالی استفاده کنند. این تقاضای صدر اعظم هند پس از آن صورت می گیرد که اخیراً استفاده از بانکنوت های 500 و 1000 روپگی هندی ممنوع اعلام شد. این اقدام تا حد سبب کمبود پول فیزیکی در هند شده است. حکومت هند گفته است که ممنوعیت بر بانکنوت های 500 و 1000 روپگی را به خاطر مبارزه با فساد اداری در آن کشور وضع کرده است. جزئیات بیشتر این مطلب را در برنامه دوم صبحگاهی ما فراموش نکنید. شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. میزبان بخش گزارش های برنامه این ساعت جیلا سمی است. با ما باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، جیلا سمی هستم و در بخش گزارش ها میزبان برنامه می باشم. بیماری فلج اطفال هنوز در افغانستان قربانی می گیرد. کودکان افغان قربانیان اصلی این ویروس کشنده اند. مردم در مورد کمپین مبارزه با بیماری فلج اطفال چی می دانند؟ آیا اطلاعاتی که از سوی ادارات مسئول در این راستا نشر می گردد به گوش کودکان خواهد رسید؟ نصیر احمد ازبک اغلی از فاریاب گزارش می دهد.
پولیو خطرناکترین بیماری است که تا هنوز در افغانستان قربانی می گیرد. این بیماری ویروسی تا هنوز از افغانستان رشکن نشده است و کودکان بیشماری را در این کشور جنگ زده با تهدید فلج دائمی مواجه نموده است. هرچند دولت افغانستان برای مبارزه با این بیماری با کمک سازمان صحی جهان سالهاست برای کودکان زیر سن 5 سال واکسین ضد فلج را تطبیق می کند، اما موجودیت جنگ و نارامی در مناطق دوردست مانی عمده بر سر راه این برنامه است. اکتای کودکی هست که در پرورشگاه شهر میمنه زندگی می کند. او در تمامی کمپاین های ضد فلج اطفال با اشتیاق واکسین پولیو را گرفته، در صحبت با صدای آمریکا از دیگر کودکان همسن سالش می خواهد تا تا در تطبیق واکسین پولیو با رضاکاران کمپاین پولیو که هر زمان مراجعه می نمایند همکاری نموده سلامتی خود را تضمین نمایند.
هر وقتی که دکتر واکسین به خانه ما می آید واکسین می شوم و واکسین به صحت ما فایده دارد. از تمام اطفال تقاضا دارم که خود را واکسین نموده خود را از مرض پولیو جلوگیری کنند.
اوکتای مهمترین عامل تندرستی و سلامتی خود را استفاده از واکسین پولیو و عمل کردن به توصیه های بهداشتی مراکز صحی که از طریق رسانه ها و اطلاعات جمعی شنیده است دانسته، توجه به توصیه های دکتران را برای هر طفل و نوجوان مهم و حیاتی برمی شمارد. مهمترین نقش را در تطبیق هر دوره کمپاین واکسیناسیون پولیو والدین کودکان و بزرگان خانواده ها بدوش دارند، با توجه با اینکه واکسین پولیو برای کودکان کمتر از 5 سال تطبیق می گردد. باید خانواده ها با رضاکاران تطبیق کننده واکسین همکاری نموده کودکان را حتی اگر بیمار یا خواب باشند برای چکانیدن دو قطره واکسین فلج اطفال آمده نمایند. با این حال ادریس کودک 5 ساله که یک ماه قبل واکسین پولیو دریافت نموده می گوید با تطبیق واکسین هر طفل از بیماری فلج نجات یافته، زمینه رشد و نمو برایش فراهم شده و می تواند به تحصیلات خود ادامه دهد. او از دولت می خواهد برای نجات کودکان افغان از این بیماری خطرناک باید کمپاین تطبیق واکسین پولیو را بیشتر از پیش گسترش دهد. نام من ادریس است. واکسین ما را از فلج شدن نجات می دهد. از دولت تقاضا می کنم برنامه های واکسیناسون را گسترش دهند تا هیچ طفلی از واکسین باز نمانده و به تعلیم و تحصیل خود ادامه دهند. از سوی هم محبوبه مادر 5 فرزند است. او با درک اهمیت واکسین پولیو همیشه در تطبیق کمپاین واکسیناسیون پولیو با رضاکاران همکاری نموده است. او از دیگر خانواده ها می خواهد در تطبیق واکسین پولیو به فرزندانشان سهلنگاری نکنند.
پولیو یک مرض خطرناک، معیوب کننده، کشنده است. باز هم امیره بعض خانواده و بعض مادر امیره یک ذره توجه نمی کنند. خواهش می کنم است که باید طفلایشان در خانه نگاه کنند. طفل که خواب باشه، مریض باشه، میمان باشه. من از مادرها جدا خواهش می کنم که باید طفلشان از این واکسین محروم نشه.
پولیو یا فلج اطفال مرض حادث ساری بوده که بیشتر اطفال زیر سن 5 سال را مصاب می سازد و یگانه علاج آن فقط دو قطره واکسین می باشد که آنان را به شکل دائمی از فلج شدن نجات می دهد. نصیر احمد ازبک‌اوغلو، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در بخش برنامه مصاحبه‌ای داریم با جانداد سپینغر، رئیس نهاد نظارت بر انتخابات افغانستان. رئیس مؤسسه نظارت بر انتخابات افغانستان میگوید تعیین اعضای سابق کمیسیون انتخابات به حیث مشاورین رئیس جمهور میتواند فرهنگ عدم پاسخگویی ادارات عامه را به وجود بیاورد و از طرف دیگر زمینه را برای فساد سیاسی در انتخابات آینده مساعد سازد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم که همکارم احد عزیزاده با جانداد سپینغر، رئیس نهاد نظارت بر انتخابات افغانستان، انجام داده است.
نظر کلی شما در مورد کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی که امروز رسما کارشان آغاز کردن چی است؟
با تأسف طوری که ما نهادهای مدنی توقع داشتیم و با در نظر داشتی که در پروسه قبلی انتخابات مشکلاتی بود، به او نحوه و او روش گزینش صورت نگرفت. توقع ما این بود که افراد با تجربه، دارای تخصص، توانایی‌های خاص و همچنان افرادی که با شهرت نیک باشد تا یک مقدار اعتبار بیشتر به این نهادها بده صورت نگرفت و ما دیدیم که این گزینش زیر نفوذ سیاسیون افغانستان به بهانه از اینکه مصلحت سیاسی و ملی رعایت شود صورت گرفت.
شما چی فکر میکنید؟ در کدام زمان انتخابات افغانستان برگزار خواهد شد؟
انتخابات افغانستان اگر از بود اقلیمی برش ببینیم ناممکن است که ما پیش از خزان سال 2017 انتخابات داشته باشیم.
شما بعد از این چی تصمیم دارین بکنین؟
برحال ما در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفتیم و نهادهای مدنی تلاش داره که حداقل اصلاحاتی و بهبودی که در وضعیت انتخابات آورده میتونیم او را انجام بدیم. یکی از پیشنهادها، اولین پیشنهادات ما که هم از طریق مطبوعات و هم مستقیما به اینا ما ارائه کردیم نیست که دارالانشای کمیسیون انتخابات که بسیار مهم است، چون در قانون نو فعلا صلاحیت های دارالانشا به کمیشنرها انتقال یافته، پیشنهاد ما این بود که این صلاحیت ها دوباره از طریق تعدیل قانون انتخابات با خود دارالانشا انتقال پیدا بکنه و در دارالانشا تلاش شود که افراد مسلکی با تجربه و با چهره های خوشنام تعیین شود که هم از یک طرف اعتبار کمیسیون بهتر بکنه و هم ظرفیت و تجربه در اختیار کمیسیون قرار بده که اینا بتانن از چالش هایی که پیش روی دارن خوب بگذرن. در این حالت ما تلاش داریم قدم به قدم با اینا با استفاده از تجاربی که داریم پیشنهادات سازنده خود بتیم، ولی مربوط به ایناست که اینا تا چی اندازه به جامعه مدنی اهمیت میتن به پیشنهاداتشان و به طرحهایشان.
فکر میکنین که اعتماد مردم دوباره ایجاد شود؟
ما فکر میکنیم بسیار بسیار دشوار است. اول خو کمیسیون شکایات فعلا هیچ برنامه‌ای را نمیتونه تطبیق بکنه. بیشترین نقش کمیسیون شکایات در زمان عملیاتی انتخابات خواهد بود. پیش از او بیشترین نقشی که در پروسه بازی میشه به کمیسیون انتخابات مربوط است و اینا میتونن از طریق ایفا یک نقش مثبت اعتماد حاصل بکنه. ما قسمی که گفتم یکی از راه حل ای است که کمیسیون انتخابات در دارالانشای خود افراد مسلکی و با شهرت نیک استخدام بکنه، صلاحیت های لازمه به دارالانشا انتقال بده، در این حال با جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد یک رابطه تنگاتنگ ایجاد بکنه. این همی امکانات فعلی است که میتونه تا حدی ممکنه اعتبار ببخشه به کارهای کمیسیون. من بعد حداقل این امکانات است که من تاکید کردم که باید صورت بگیره.
سوالایی که در مطبوعات و شاید هم نزد شما موجود باشه، تعیین اعضای سابق کمیسیونا باعث مشاورین رئیس جمهور افغانستان است. شما فکر نمیکنین که غیر مستقیم صحه گذاشته شوه سر تقلبایی که ادعا شده صورت گرفته؟
بله، یکی از پیامدهای شمی است که نقطه صحه گذاشته میشه بر تقلباتی که انجام شده و یا رئیس جمهور به طرفداری از اینا متهم بوده، ولی در این حال نگرانی ما ایست که از یک طرف این کار رئیس جمهور میتونه یک نوع فرهنگی عدم پاسخدهی ادارات عامه را به وجود بیاره و از طرف دیگر زمینه را برای فساد سیاسی در انتخابات آینده مساعد بسازه. کمیشنرهای جدید هم میتونه که از این مسئله روحیه بگیرن و بدون کدام ترس و یا بدون کدام احساس مسئولیت برای پاسخدهی به مردم برن منافع شخصیشان یا منافع گروهیشان هم دنبال بکنه، که از این بودم من فکر میکنم این اقدام بسیار نگران کننده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارشی از رواندا. از قتل عامی که در رواندا صورت گرفت 20 سال می‌گذرد و از زمان ختم آن در سال 1994 محکمه بین‌المللی جرایم برای رواندا ده‌ها تن از کسانی را مورد پیگرد قانونی قرار داده است که ادعا شده رهبری این قتل عام را به عهده داشتند. این محکمه سال قبل رسما مسدود گردید، اما سازمان ملل یک ساختمان جدید را در تانزانیا افتتاح کرد تا آرشیف برای اسناد و سابق و یک اتاق محکمه برای قضایا در آینده باشد. شرین گزارش را از همکارم نجیب خلیل میشنوید.
مکانیزم ملل متحد برای محاکم بین المللی جرایم در اروشا که یک ساختمان بسیار مدرن است، روی یک تپه قرار دارد که آتش فشانهای فعال در آنجا موقعیت دارد. تیودور میران از مکانیزم سازمان ملل برای محاکم جنایی می گوید:
We are very much hoping that this will become an extremely important symbol.
ما زیاد امید داریم که این ساختمان به یک نماد حقوق جزایی بین المللی مبدل گردد، نه تنها در تانزانیا بلکه در تمام شرق افریقا و بدون شک در تمام افریقا.
در حالی که کار محکمه رواندا به شکل رسمی پایان یافته است، سازمان ملل متعهد است تا فراریان دیگر را در این ساختمان جدید محاکمه نماید. تیودور می افزاید:
We also have three fugitives, very senior people.
ما همچنان سه فراری را داریم که بسیار خطرناک هستند و با دست داشتن در این جنایت متهم هستند.
این ساختمان 8 میلیون دلار هزینه برداشت که تمام اسناد محکمه در آن نگهداری می شود. سازمان ملل قراردادی را با یک کمپانی محلی عقد کرد تا این ساختمان را در ساحه اعمار کند که از طرف حکومت تانزانیا اهدا شده بود. سمیه سلوه حسن، معاون رئیس جمهور تانزانیا، می گوید:
I am aware that people from across the country have been employed to make this project a success.
می دانم که مردم از سر تا سر کشور برای اعمار این ساختمان استخدام شدند تا این پروژه را موفقانه انجام دهند. امیدوار کننده است که این کارمندان شامل مردان و زنان انجینیر، تکنیشن ها و پیشوایان مرد و زن بود.
مقام های تانزانیا امیدوار هستند که موقف اروشا من حیث یک نهاد بین المللی عرض وجود کند و به یک مرکز دیپلماسی و حقوق بشر در منطقه مبدل گردد. اگوستینو میگها، وزیر خارجه تانزانیا، می گوید:
اروشا is indeed going to be the citadel of international peace and justice.
بدون شک اروشا به یک محل یا جایگاه صلح بین المللی و عدالت در افریقا و جهان مبدل خواهد شد.
به همین دلیل حکومت این ساحه را در نزدیکی محکمه حقوق بشری و مردم افریقا و چندین نهاد بین المللی دیگر اختصاص داد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آخرین گزارش برنامه. درخواستی برای فصل جاری برنامه فولبرایت از تاریخ 24 ماه نوامبر آغاز شده و تا 28 فوریه سال 2017 ادامه خواهد داشت. در مورد چگونگی مقررات و شرایط اشتراک در این برنامه، همکارم محمد هاشم عبیب‌زاده معلومات را گرد هم آورده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
بر اساس سفارت ایالات متحده در کابل، تمامی درخواست کنندگان این بورس تحصیلی باید با منظور ثابت ساختن سطح دانش زبان انگلیسی امتحان تافل را پشت سر گذاشتانده باشند و امتیاز یا نمره رسمی آن را که از طریق انترنت اخذ می گردد با خود داشته باشند. تمامی درخواست کنندگان برای دوره ماستری باید بیش از 75 امتیاز و برای دکترا بیش از 80 امتیاز به دست آورده باشند تا شامل برنامه فولبرایت شوند. خلاصه شرایط: درخواست کنندگان باید برای کاندید شدن در برنامه فولبرایت فارغ پوهنتون با درجه لیسانس باشند و تابعیت افغانستان را داشته باشند. افرادی که تابعیت آمریکا یا کارت اقامت یا کارت سبز آمریکا را دارند نمی توانند شامل این پروسه شوند. درخواست کنندگان باید اقامت دائمی خود را در افغانستان نگه دارند و اگر در خارج زندگی می کنند باید ثابت سازند که پس از پایان برنامه فولبرایت دوباره به افغانستان برمیگردند. درخواست کنندگان نباید به هیچ کشور پیشنهاد پناهندگی داده باشند. درخواست کنندگان باید تا ساعت 11:59 دقیقه پیش از چاشت 28 ماه فوریه سال 2017 درخواستیشان را تکمیل و تحویل دهند. بسته مکمل درخواستی باید در یک ایمیل به ایمیل آدرس kabulscholarshipinfo@state.gov فرستاده شود. زمایم ایمیل درخواست کننده: یک نسخه قابل ویرایش درخواست در MS Word، یک نسخه معلومات مکمل شهرت و سوابق یا بایودیتا در MS Excel، دو سفارشنامه از استادان پوهنتون و یک سفارشنامه از کارفرما، دو مقاله درخواستی و یک نسخه PDF حاوی درخواستی مکمل و اسناد تذکر یافته. درخواست کنندگان دوره دکترا باید دوره ماستریشان را تا تاریخ 28 ماه فوریه سال 2017 تکمیل کرده باشند و نمونه 10 تا 15 صفحه‌ای نوشتاری رشته تحصیلی خود را ارائه کنند. مرور اسناد و پذیرش برای مصاحبه. درخواست هایی که از نگاه تکنیکی واجد شرایط شناخته شدند از سوی هیئت در سفارت ایالات متحده در کابل به گونه کامل مرور می گردد. درخواست کنندگانی که بلندترین امتیاز ارزیابی را کسب کردند برای انجام مصاحبه دعوت خواهند شد تا پس از مصاحبه مقاله دیگری را در سفارت بنویسند. برای نوشتن این مقاله 40 دقیقه وقت داده خواهد شد و موضوع مقاله نیز در جریان مصاحبه تعیین می گردد. درخواست کنندگان باید بدون کمک از وسایل زبان انگلیسی مقاله را دست نویس کنند. در جریان مصاحبه که 20 تا 40 دقیقه را در بر خواهد گرفت، در مورد جزئیات تحصیلات عالی پیشنهاد شده، انگیزه تحصیل در ایالات متحده، تجربه و توابق تحصیلی پاسخ ارائه خواهند کرد و ضمناً چگونگی محاوره، سطح فهم و بر علاوه وضاحت زبان انگلیسی آنان مورد ارزیابی قرار می گیرد. درخواست کنندگان باید با ذکاوت در مورد موضوعات ذیل معلومات ارائه کنند. اهداف درخواست کننده به گونه مسلکی، اکادمیک و خصوصی. چگونه تجربه فولبرایت درخواست کننده را در رسیدن به اهدافش کمک خواهد کرد؟ چگونه تجربه فولبرایت درخواست کننده با افغانستان کمک خواهد کرد و چگونه تجارب پیشین درخواست کننده را آماده فولبرایت کرده است؟ انتخاب کاندیدان با تمامی درخواست ها امتیاز ارزیابی و نمره نهایی داده خواهد شد که در جریان مرور مصاحبه و نوشته مقاله کسب کرده است. اگر درخواست کننده نتواند شرایط لازم را برآورده سازد، از فهرست کاندیدان حذف خواهد شد. نامزد شدن من حیث کاندید نهایی تضمین کننده پذیرش در پوهنتون‌های ایالات متحده یا برنامه فولبرایت نیست. پس از آن که به نامزدان نهایی آگاهی داده شد، آنها باید آزمون سنجش توانایی و معلومات فارغ التحصیلان یا graduate record exam را پیروزمندانه پشت سر بگذرانند تا در پوهنتون‌های آمریکایی شامل شوند. انستیتوت تحصیلات بین‌المللی که یک شریک برنامه فولبرایت سفارت ایالات متحده است، درخواست‌های نهایی را به پوهنتون‌های آمریکایی می‌فرستد. کاندیدان فولبرایت نباید مستقیماً به پوهنتون‌ها در ایالات متحده درخواست کنند. مصاحبه برای ویزا. برای اشتراک در برنامه فولبرایت، تمامی کاندیدان نهایی باید واجد شرایط ویزای غیر مهاجرت شناخته شوند و تاریخ مصاحبه آنان در سفارت باید تعیین شود. اگر کاندیدان واجد شرایط ویزا شناخته نشدند، نمی توانند در برنامه فولبرایت اشتراک کنند. برگشت به افغانستان. پس از تکمیل تحصیلات، فولبرایترها برای حداقل 2 سال باید به افغانستان برگردند. پس از برگشت به افغانستان، آنان رسما من حیث فارغ التحصیل برنامه فولبرایت شناخته می شوند و برای اشتراک در محافل سفارت از آنان دعوت خواهد شد. فارغین این برنامه قوی اند ترغیب می گردند تا با استفاده از تجارب آموخته شده برای مبدل شدن به رهبران کامیاب در کشورشان سهیم شوند. فولبرایترها ترغیب می شوند تا تجاربشان را برای گسترش تأثیر مثبت برنامه ها در افغانستان با دوستان، خانواده ها و همکارانشان شریک سازند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با قربان قلی بردی محمدوف و همتای ترکمنستانیش خط آهن امام نظر آقینه را افتتاح می کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان می گوید که با گزینش لوی درستیز جدید اردو سیاست نظامیان کشور تغییر نخواهد کرد. 6 کارمند پاکستانی یک شرکت سروی گاز و نفت پولندی در شمال غرب پاکستان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد. جنرال محمد حسین باقری لوی درستیز عمومی نیروهای مسلح ایران می گوید که کشورش در آینده در صدد ایجاد پایگاه‌های بحری در یمن و یا سوریه می باشد. اردوی سوریه می گوید که یک منطقه رهایشی دیگر را در شرق حلب از تصرف شورشیان بیرون کرده است. مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده است که گزینش میت رامنی به حیث وزیر خارجه آن کشور می تواند واکنش شدید حامیان آقای ترامپ را برانگیزد. و نرندرا مودی صدر اعظم هند از تجاران و کسبکاران کشورش خواست تا در معاملات مالی به جای پول نقد از شیوه پرداخت دیجیتالی استفاده کنند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. با ما باشید.